السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. در گزارش نکته ها و مضامین دعای شریف مکارم الاخلاق رسیدیم به یک قطعه بسیار حساس و پرمعنا از این دعای نورانی. توضیح مقدماتی عرض کنم، بعد انشاءالله متن رو براتون بخونم و ترجمه کنم. نکته بسیار بسیار برجسته در کل صحیفه مبارکه سجادیه عبارت است از شرح و بست حقیقتی به نام توحید افعالی. معناش اجمالاً اینه: ما بعد از اینکه به توحید ربوبی اعتقاد پیدا کردیم، در اینکه خداوند تبارک و تعالی است، الله تبارک و تعالی، و نفی غیر کردیم، لا اله الا الله، اینو که انسان بهش اعتقاد پیدا کرد، به این که خدای متعال دارای همه صفات کمال و واجد همه اونهاست اعتقاد پیدا کرد، که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، و همچنین اسماء و صفات الهی، و اینکه اعتقاد پیدا کرد که هم هر چه که هست در این عالم مخلوق خداست، مملوک خداست، فعل حقه، همش در محیط قدرت الهی و اراده الهی است. اینا رو که اعتقاد پیدا کرد و این اعتقاد رو در جریان زندگی خودش وارد کرد، میشه موحد. تو زندگیش، تو رفتارش، تو تعلقاتش، تو جهتگیریهاش، تو نیتهاش، وقتی این حقیقت توحیدی در محیط شخصیت انسان تحقق عینی پیدا کرد، اون وقت میشه موحد. وقتی که شد موحد، یعنی شخصیتی است که از نظر فلسفه وجودی به حقیقت رسیده. یعنی این آدم به به حقیقت نائل شده. البته این خودش مراتبی داره، مراتب به جای خودش محفوظ، اما اینکه انسان وارد این عالم متفاوت شده باشه. خب ما فعلا به این قسمت از مسئله میخواییم بپردازیم. کل انبیا آمدن برای همین درس، همه اولیا حرفشون همین بود، همه کتابهای آسمانی درسشون همینه، همه عالم تکوین و اون چه که خدای متعال خلق کرده همین یک درس رو داره، توحید. همش درس توحید. و آفرینش انسان هم فلسفه اصلیش و اون هدف گذاری اصلیش اینه که انسان به درک توحید، به بفرمایید مشاهده این حقیقت بزرگ نائل بیاد و بتونه در رتبه قرار بگیره که بتونه به شهادت بده. خیلی این نکته جالبیه، شهادت بده، بگه من وسط این عالم خلقت از این فرصتی که برام فراهم شده، چند سباهی که این تو این عالم هستم، استفاده میکنم برای این نکته که شهادت بدم بر وحدانیت پروردگار متعال، شهادت میدم به توحید، به توحید ذات اشهدو، به توحید صفات اشهد، به توحید در افعال و خلقت اشهد، من شهادت میدم. و خلاصش میشه همین که شما دائما تکرار میکنید اشهدو الله اله الا الله، من توی همچه حالی هم شهادت میدم که جز او خدایی نیست، الله فقط اوست، اله فقط اوست و هر چه که جمال و کماله فقط از آن اوست. و شهادت میدم که همه صفات اسماء الحسنا همش رو دربر میگیره و شهادت میدم که عالم آفرینش محیط تجلی قدرت او و لطف اوست و هر چه که هست در اختیار اوست، ملک اوست و ملک اوست و محیط هستی مملکت اوست، مالک الملک هم فقط خودشه و سلام. اینه. اون وقت اگر این اعتقاد، این اعتقاد جریان پیدا کرد تو زندگی انسان، هر مقدار که جریان پیدا کرد در نگاه او بعد از اعتقاد، در نگاه او، در سخن او، در رفتار او، در تصمیم گیریهاش، در نیاتش، به همون سهم این شخص نائل شده به مقام شامخ توحید پروردگار متعال. یعنی چی؟ یعنی به هدف خلقتش نزدیک شده. این همون جمله است که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون. فرمود هر چه که من خلق کردم از جن و انس برای رسیدن به حقیقت توحیده، همین، برسه به این نقطه. این پایه بحث. حالا ما در باب علل اجاله، در باب توحید ذاتی، در باب توحید صفاتی، در باب توحید افعالی نمیخوام اینجا مباحثه کنیم، اون سرفصل خیلی پر جاذبه ای هم هست. اما نکته ای که میخوایم یادآوری کنیم و نقطه ثقل بحث امشب ماست، اون عبارت است از اینکه انسان به اون چه که درخشش توحید و تجلی توحید تو محیط انفسی و آفاقی اوست، هم در وجود او و هم در عالم، به این در عمل، دقت کنید، در عمل التزام پیدا کنه. چی شد آقا؟ در عمل. یعنی این که میگیم لا اله الا الله خیلی خوب، این چه تأثیری در اندیشه ما داره، چه تأثیری در اخلاق ما داره و چه تأثیری در رفتار و عمل ما داره، سهمش توی زندگی ما چقدر، این مسئله است. این اون نقطه بسیار جدی و اساسی است که تمام معارف الهی میخواد انسان رو به این نقطه برسونه، که اتفاقا هدف از آفرینش انسان هم همینه که به این نقطه برسه، که اگر به هر اندازه برسه فلسفه وجودی او محقق شده، اینکه چرا من آفریده شدم، چرا هستم، جوابشو گرفته. این مسئله محل بحث امشب ماست. البته اگر دقت کرده باشید، نه امشب که همه شبها، نه این دعای صحیفه، همه دعای صحیفه، همه قرآن، همه نهج البلاغه، همش دور همین یک کلمه میچرخه و شرح توحیده، همین یک درسه، کلش یک درسه، یک حرف بیشتر نیست. لذا میدونید دیگه این کلمه طیبه مبارکه لا اله الا الله تمام معارف ما دور این میچرخه، این وسطه و هر چه که هست دورشه، مثل خورشید و حالا در منظومه شمسی، این وسطه و هر چه که هست دور همین یک کلمه است. خب تمام فضیلت ها هم به این برمیگرده، تمام مکارم اخلاق به این برمیگرده در محیط رفتاری. هر چه که از انسان ها زیبایی های رفتاری طلوع میکنه از اینجاست، هر چه که زشتی، هر چه که قب تو محیط زیست انسان ها دیده میشه، به خاطر خروج از این قاعده است، از قاعده زیست موحدان است، زندگی توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی ابتلا به شرکه، مخصوصا فرمایید شرک عملی، شرک در عمل از اینجاست. انسان وقتی مبتلا میشه ازش فهرست طولانی از رذالت ها، از زشتی ها، از سیئات، از گناهان، از همین یه موجود تولید میشه، وجودش میشه مرکز تولید انواع و اقسام قباحت ها و زشتی ها. خب این شد بحث اصلی و پایه. یه نکته جالب همینجا خدمتون بگم و اون نکته اینه، انسان کی در موضوع توحید امتحان میشه؟ جوابش این همیشه. یعنی هیچ لحظه ای از لحظه های زندگی ما نیست مگر اینکه ما در امتحان توحیدیم. همه زندگی ما از اول تا آخرش. اما یه وقتایی امتحان‌های جدی‌تریه. ببینید، تو همین زیست دانش آموزی یا دانشجویی، اگر واقعا حرکت علمی برقرار بشه، یک دانشجو یا یک دانش آموز دائم داره امتحان میده. خب در اون مبادله علمی، اما یه وقتایی رو میذارن یه امتحان متفاوتی ازش میگیره، امتحانای خاصی که کل این فرایند علمی رو که او سیر کرده در اونجا مشخص میکنه. یه وقتای خاصی. امام سجاد علیه السلام داره ما رو در اون نقطه خاص قرار میده در این قطعه از دعای شریف مکارم الاخلاق. یه توجه خاصی داره به ما میده، به این نقطه است، و اون موضوع توحید. آزمونش توحیده در لحظه های سخت زندگی، در لحظه های سخت و خاص. از که آدم انسان همیشه داره در موضوع توحید همیشه داره امتحان میده در محیط الهی، اما یه وقتایی نه. امشب جناب های زمانی آیات سوره مبارکه توبه رو برامون خوندن. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این آیات رو برای ما خوندن تا رسیدن به این آیه و قل اعملوا. الله اکبر. و قل اعملوا، ای پیغمبر به اینها بگو عمل کنید هر چی دلتون میخواد. این دوره زندگی شما در این عالم و این هم محیط زیست شما تو این دنیا، این در اختیار شما. اعملوا و قل، به اونها بگو اعملوا. اما یه چیز رو بدونید، اونی که بدونید اینه: فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل شما در محیط رؤیت الهی است، اینکه خدای متعال داره میبینه عمل شما رو، پیامبر میبینه، اولیاء کامل میبینن، و رسوله و المؤمنون. ثم تردون و ستردون، ثم نیست، ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. این مدت حضور شما در دنیا این تمام میشه، این یک دوره ای داره، شما رو برمیگردونن به محضر پروردگار متعال. برمیگردید، ستردون الى عالم الغیب و شهاده، به محضر اون کسی که هم ظاهر شما رو میدونه هم باطن شما رو، هم غیب رو میدونه هم شهادت رو. از گفتار شما، رفتار شما، اعمال شما، سخنان شما، از همش باخبر. چیزی از نگاه او دور نمیمونه. باطن شما، نیتهای شما، اندیشه های شما، انگیزه های شما، همه در پیشگاه او حاضره. در اون روز شما رو میبرند به محضر عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. به شما او خبر خواهد داد که شما چه کردید، گزارش میشه برای شما، یعنی کل اعمال شما به شما تحویل داده میشه. فینبئکم، او به شما خبر میده، خدای متعال، بما کنتم تعملون، اعمال شما رو پیش روی شما میگذره. خب معیار در پذیرش و رد اعمال چیه؟ یک کلمه بیشتر نیست، توحیده. هر کاری از کارهای شما و عملی از اعمال شما که رنگ خدایی داشته باشه پذیرش میشه. هر کدوم از کارهای شما که مبتلا به ظلمت شرک باشه ختم میخوره. قاعده کلیش فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، به شما خبر میدن که شما چه کردید. همه رو میدارن پیش روی شما قرار میدن، کل اعمالتون به شما عرضه میشه. خب این هم که اون نقطه پایانیه. دوستان عنایت کنن، پایان کار همه ما اونجاست. پایان اونجاست که البته آغازه، پایانیست که خودش آغازه. اون نقطه پایان اونجاست. ستردونه الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. معیارش هم همینه که شما چقدر پروردگارتون رو باور کردید، به ربوبیتش ایمان آوردید، به مالکیتش ایمان آوردید، به خالقیتش ایمان آوردید، به قدرتش ایمان آوردید، به علمش ایمان آوردید. این است، این اونجا معلوم میشه چقدر ایمان آوردید. این اون امتحان اصلی است. و قل اعملوا فسیر الله. نتیجه پایان کار هم که شما همتون میاد در محضر پروردگار متعال، کل اعمالتون رو دریافت خواهید کرد که چه کردید. هر چه رنگ توحیدی داشته باشه مقبول درگاه خدا متعال، هر چه که رگه های شرک درش باشه مردود میشه، چون خداوند تبارک و تعالی غیور غیر رو نمیپذیره دیگه. یعنی غیری وجود نداره که بخواد بپذیره. هرچه هست مخلوقات خودشه دیگه، مملکت خودشه. اگر کسی مراجعه به غیر کرد مردوده، یعنی مبتلا شد به توهم. این توهمه دیگه، سفاهت، مبتلا شد به سفاهت، مبتلا شد به کمخردی، به بیخردی. اگر به کسی غیر از او اعتماد کرد از دایره توحید خارج شد. اگر حاجت به محضر غیر او برد باخته. اینه، اونجا تکلیف معلوم میشه که چیکار کرد. گفت ان الفقر والغنا بعد الارض على الله تبارک و تعالی. اونجا معلوم میشه این پرده که کنار بره این چیکار کرده. آیا موحدانه زندگی کرد یا مشرکانه زندگی کرد؟ کدوم بود؟ توحیدی زندگی کرد یا مشرکانه؟ این اونجا مشخص میشه، پرده که کنار بره معلوم میشه. خب حالا بخونیم متن رو ببینیم امام سجاد علیه السلام چی میفرمون. خیلی این تیکه خیلی فوق‌العاده است. صلواتی بفرست. رفقا اصلا یادتون باشه که دعا، دعا به معنای کلی کلمش، دعا، دعا یعنی خواندن، یعنی خواستن، یعنی تمنا. دعا یعنی همین دیگه، یعنی آرزو. یه فرض بیشتر نداره دیگه از او. درسته؟ خواستن، تمنا کردن، آرزو کردن. گویا خداوند تبارک و تعالی کل جریان زندگی ما رو تو این عالم به شکلی طراحی کرده که ما دائم از او بخوایم، به او مراجعه کنیم، کمک بخوایم از او، اعتماد کنیم به او، تمنا داشته باشیم از او، حاجت ببریم به درگاه او. نکتش هم اینه که تمام جریان زندگی ما رو خداوند تبارک و تعالی پیچیده به خواسته ها و نیاز ها و حاجت ها. اینم یه جا بیشتر نداره برای عرضه، اونم به محضر مالک الملکه. السلام. هر جا این حاجت بره عوضی رفته، هر جا این خواسته بره اشتباهی رفته، هر جا این آرزو بره اشتباهی رفته، یه جا بیشتر نیست. بقیهش توهمه، بقیهش خیاله، بقیهش سرابه، کلش کشکه. یادتون یه وقت گفتم جبهه بودم، یه دوست خدایی از این بچه‌هایی که بالاخره مسافر شدن دیگه، اینا به حقیقت رسیدن، ما نگاه توحیدیش یه وقت همجور داشتیم میرفتیم، یه چیزی گذاشت تو دست من، گفت آقای حاجی کل دنیا رو گذاشتم تو دستت، کل دنیا رو گذاشتم تو دست. من دستم رو باز کردم، دم یه چیز پیچیده است توی کاغذ، بازش کردم یه دونه کشک بود. گفت کل دنیا رو گذاشتم. حالا اصطلاحیه، اصطلاح بین خودمونه، میاد کلو کلها کشک. بله، غیر از این هیچی نیست، سرابه، خیاله، همش مثل یه رؤیاست، یک حقیقت بیشتر وجود نداره و اوست. اتصال به او، ایمان به او، دلبستگی به او، و هر بهانه‌ای که وجود داشته باشه تو زندگی ما برای این که ما به او مراجعه کنیم، این بهانه چه بهانه خوبیه. هر بهانه‌ای که یکی دوتا نیستش که، هر بهانه‌ای تو زندگی ما که ما رو به ساحت قدس او توجه بده چقدر خوبه. هر چیزی باشه که ما بهانه ای بشه تا ما از او بخوایم، چقدر خوبه. از او بخوایم، چقدر خوبه. گفت خوشا دردی که درمانش تو، مریضی اگر باعث میشه که من او رو صدا بزنم چقدر خوبه. درد اگه باشه که من درمانم از او بخوام که خوبه. احساس نیاز و فقر اگر باعث بشه که من به او مراجعه کنم چه چیز خوبیه. که همش بهانه است دیگه، بهانه هایی است برای توجه به ساحت خود. این میشه دعا، کل معنای دعا همینه دیگه. یعنی عرض حاجات به محضر قاضی الحاجات، اینه دیگه، عرض خواسته هاست، تمناست، عرض نیاز به ساحت قدس هست. این چقدر خوبه. این لذا فرمود شما اگه دعا نداشته باشید از چشم من میافتید. خیالتون راحت باشه. فرمود قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. دعا نداشته باشید من به شما اصلا اعتنا نمی کنم، از چشمم میافتید. چون دعا اینه دیگه، انسان اون لحظه های اتصال و کشف این ربط شرافتمندانه که ازش شرف میباره، اتصال به ساعت قدس رو. دعا اونجا ها شکل میگیره دیگه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. خب اینه. امام علیه السلام میفرماد اللهم، اللهم، این خود این اللهم چقدر قشنگ، اللهم. این یا الله دیگه، اللهم و یا الله. اجعلنی اصولو بکه اندت ضروره. من خدا توفیق بده این قطعه رو همه شو براتون میخونم، چون یک پارچه است، یک قطعه است، بعد یه جا دیده بشه، این تقسیم بشه جالب نیست. همه شو براتون ترجمه میکنم این تیکه رو. اللهم اجعلنی اصولو بکه عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة. این سه تا مسئله است، یعنی سه تا موقعیت تو زندگی من هست. این سه تا موقعیت که تو زندگی همه ما پیش میاد اینجوریه. یه وقتایی ما نیاز داریم به این که تصمیم بگیریم، اقدام کنیم، به خط بزنیم. یعنی ضرورت در جریان زندگی ما این اقتضا رو داره. میخواید ترجمهش رو براتون دقیق تر کنم. یه وقتایی تو زندگی باید خطر کنیم. گرفتید؟ باید انسان خطر کنه. یعنی بزنه به دل مسئله، به دل، حالا بگو به دریا بزنه، دل به دریا بزنه. یادم وقتایی باید تصمیم بگیره. مخصوصا حالا این خیلی پیش میاد، این ضرورت ها جلوهاش خیلی متنوع تو زندگی ما، مخصوصا یه وقتایی که انسان با پدیده‌ای به نام دشمن روبرو بشه. که هست دیگه تو زندگی، مثلا باید باش روبرو بشه با دشمنان حق تبارک و تعالی، باید بره به مساف. این سال یسولو سولت، اینا دقیقا به همین معنی است، یعنی عملیات کردن، یعنی اقدام کردن، یعنی حمله کردن، یعنی به میدان رفتن. این به این معنی است. یه روایتی بود، خیلی روایت زیبایی بود، که حضرت آقا روی فدا خیلی میخونن این رو به مناسبت بحث علم. میگن العلم سلطان، العلم سلطان، علم. فرمودن کسی که داشته باشه سال و کسی که نداشته باشه سیل علی. اگه داشته باشه میتونه اقدام کنه، عمله کنه، به میدان بره و موفق بشه، پیروز بشه، و الا بهش حمله میشه. این از همین کلید واژه استفاده کرده. این اصولو به این معناست. اصولو یعنی من به میدان برم، اقدام کنم، خطر کنم. این آقای سولی امشب شب شماست. اجعلنی اصولو بکه عند الضروره. خب میگه خدایا اجعلنی، منو این گونه قرار بده که اصولو اقدام بکنم، حمله کنم، وارد میدان بشم، خطر کنم. بکه، این کلمه است، همه حرف تو این کلمه است. بکه، با یاری تو، با توکل به تو، با اعتماد به تو. بکه عند الضروره، هر جا که لازمه، هر جا که ضرورت اقتضا میکنه، لازمه که من الان اینجا به میدان برم. اینجا جایی است که شجاعت میخواد، قدرت تصمیم اینه دیگه، باید تصمیم بگیره. گاهی انسان سر یه دوراهی هایی است، سر یک انتخاب های سخته و تصمیم بگیره، اینجوریه دیگه. گاهی این تصمیم ها پر مخاطره هم هست، پیش میاد. حالا در ماهای تجربه های خاصی ازش داشتیم قدیما. بعضی از رفقا هستن در جلسه تجربهش رو کردن، مثلا در جبهه اینجوری بود دیگه. همین ایام که الان مربوط به این عملیات کربلای پنجه اینجوری بود دیگه، تصمیم میگرفتن، مخصوصا اون که فرمانده هن. حالا نیروی تصمیم میگیره، فرمانده تصمیم میگیره برای عده‌ای، فرمانده یک منطقه بزرگ، فرمانده یک لشکر، تصمیماتش خیلی متفاوت. این هست دیگه، تا که اونجا گره میخوره به جان دیگه تصمیماتش. تا همین چیزایی که تو زندگی ما هست، تصمیمای مدیریتی، تصمیم بگیره دیگه، به کار پیش بره. خیلی خوب، پس این شد جمله اول. یک، اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره، خدای منو این گونه قرار بده که هر وقت لازم شد، ضرورت که دیگه معناش شناخته شد، هر وقت ضرورت اقتضا و لازم شد، من با توکل به تو، نه به خودم، با اعتماد به تو، نه به خودم، با توکل و اعتماد و یاری خواستن از تو، نه از کس دیگه، نه از چیز دیگه، نه از وسائل، نه از امکانات، فقط با تو برم به میدان، با تو برم به میدان. اجعلنی اصول و بکه عند الضروره. این یک. دو، و اسألو که عند الحاجه، موقعیت دوم. موقعیت دوم موقعیت حاجته، نیازه، که خداوند تبارک و تعالی ما رو سر تا قدم حاجت خلق کرده. وجود اون وجوده حاجتمندیه دیگه، فقیر آفریده دیگه، حاجت، سر تا قدم ما حاجت، نیازه، خواسته است. فرمود هر وقت حاجتی داشتم از تو بخوام، و اسألو که، ترکیب هم میدونید، ترکیب کاملا ترکیب دقیق و موحدانه کلمات چیده شده، هیچ مولا درزش نمیره. و اسألو که، اسألو که یعنی فقط از تو، اصول و بکه یعنی فقط با تو و تحت عنایت تو و با توکل به تو. این معناش اینه، اسألو که یعنی فقط از تو بخوام، عند الحاجه، هر حاجتی برام پیش آمد فقط از تو بخوام، فقط اسألو که عند الحاجه. حالا شما ریز و درشت حاجت هایی است که تو زندگی ما و نیاز هایی است که تو زندگی ما جریان داره. یعنی تمام موقعیت های اقدام بهانه زیست موحدان است، اصول و بک. و چقدر این آدم قوی وارد میدان میشه، چه تصمیم های بزرگی میگیره، چه کارهای بزرگی میتونه انجام بده. و اسألو که عند الحاجه، هر حاجتی بهانه ایست برای اینکه من از تو بخوام، من فقط هم از تو میخوام، فقط اسألو که عند الحاجه، چون کسی دیگه وجود نداره، کسی نیست، کیه من، از کی بخوام، از کی بخوام. اسألو که عند الحاجه، هر حاجتی بهانه است برای خواستن از تو، فقط، فقط. خب سوم، پس یه موقعیت ما میشه موقعیت حاجت. از دلش چی میاد؟ سوال. سوال فقط یک مسئول تو عالم وجود داره، فقط یک مسئول، اونم خدای متعال، که باید ازش درخواست بشی. کلمه گاهی این کلمه خیر المسئولین میگیم راجبه، یا خیر المسئولین و اوسع المعطین، چه تعبیرهای لطیفیه تو این دعاهای ما. خب اینم شد پس دوم. سوم یه وقتایی آدم بیچاره میشه. موقعیت سوم، موقعیت اول موقعیت تصمیم و اقدام، موقعیت دوم موقعیت نیاز و خواسته حاجت، موقعیت سوم موقعیت بیچارگی. یه وقتایی آدم بیچاره میشه، بیچاره است. همتون تجربه کردید یه وقتایی تو زندگی آدم پیش میاد باشه، اسمش میشه مسکنت، المسکنه. مسکنه به این معناست، ترجمه دقیقش من دقت کردم اینو براتون ترجمه کردم، یعنی بیچارگی. من چه کنم در موقعیتم، چه کار کنم؟ مسکنت. و یک چیز داره، یک نماد ویژه‌ای توی زندگی انسان‌ها داره، از اونجا هم اخذ شده. نمادش اونجاییست که دیدید مثلا یک کسی آواره میشه، بی خانمان میشه، خیلی استیصال داره، دیدید دیگه، استیصال عجیب، از اونجا گرفته شده، از مسکن، مسکین، میگن فلانی مسکینه، اینه دیگه، خاک نشین شد، مسکنه. ولی عنوان عمومیش وقتی اتخاذ میشه اینجا، مخصوصا تو این کلام امام علیه السلام، به معنای بیچارگیه. خب حالا چی؟ در موقعیت سوم معمولا انسان وقتی بیچاره میشه تضرع، حالت تضرع بهش دست میده، دیدید زار میزنه. حالا این مسکنت تو موقعیت‌های مختلف فرق می‌کنه، زار می‌زنه، انسان رو به تضرع میاره. و اتضرع الیک عند المسکنه، در موقعیت مسکنت هم من فقط برای تو زار بزنم، من پیشگاه تو. اتضرع الیک عند المسکنه، اینم میشه موقعیت سوم. فقط اتضرع الیک، فقط به ساحت تو، فقط. خب حالا ادامه رو ببینید، ادامهش فهمد. ولا تفتنی، الله اکبر، ولا تفتنی. تفتنی رو ما قبلا برای شما مکرر هم در همین دعای بیستم هم در جاهای دیگه براتون خوندیم. به چه معناست؟ ولا تفتنی، تبتلینی هم داشتیم، درسته؟ یعنی من مبتلا به فتنه نشم. ولا تفتنی، منو به فتنه ننداز. یعنی چی به فتنه ننداز؟ یعنی به امتحان گمراه کننده. گرفتید؟ امتحانی که از دلش سقوطه، از دلش خلاصه رفوزگیه. ولا تفتنی یعنی من رفوزه نشم، و الا امتحانی که انسان ازش سر بلند بیرون بیاد، نه اون این تعبیر دربارش به کار نمیره. امتحانی که آدم توش رفوزه میشه، اون بهش میگه فتنه است. فتنه البته میدونید معانی متنوعی داره، یک معناشه ولا تفتنی. خب به ساحت قدس ربوبی داریم عرضه می داریم، خدای ما رو به فتنه ننداز، مبتلامون نکن، رفوزه نشیم، رد نشیم، زمین نخوریم، از ما محیط عنایت تو دور نیفتیم، به محیط بفرمید قرازه ها و قازورات و اینا به اونجا نیفتیم. با چی؟ ولا دقت کن، ولا تفتنی. یک، بالاستعانت بغیر که ازو تررتو. علیکم السلام و رحمت الله. این دیگه این بالاستعانت به غیر که، دقت کنید که من از غیر تو در مواقع اضطرار بخوام، از غیر تو من کمک بخوام. عجب. از غیر تو من کمک بخوام، منو به این بیچارگی ننداز. به غیر که از طرر تو. این اضطرار همونه که الان راجع بهش، حالت اضطرار، انسان میفته به اون حالت چه کنم و گرفتار میشه. من از غیر تو کمک نخوام، من وقتی الان ضرورت اقتضا کرده وارد میدان بشم، چشمم به این و اون و کمک فلانی و اینها نباشه، فقط از تو کمک بخوام. عجب. ولا بالخضوع لسؤال غیرک اذا افتقرتو. همون موقعیت هاست، موقعیت هاییست که تو زندگی پیش میاد، دائما هم پیش میاد. اگر در موقعیت اضطرار قرار گرفتم، فقط از تو کمک بخوام. اگر در موقعیت فقر و نیاز قرار گرفتم، فقط از تو درخواست کنم و در برابر تو خضوع کنم، سرمو جلوی کس دیگه پایین نیارم. ولا بالخضوع لسؤال غیرک. این درخواست رفقا یادتون باشه، سؤال خیلی مقدسه، درخواست چون فقط برای محیط الهیست و برای عرضه به محضر حضرت حق تبارک و تعالی است. خرابش نکنی. به هر جایی غیر از مسئول مطلق ببرید، مسئول قادر مطلق، رؤوف، مهربان، لطیف و خبیر، به هر جا ببرید خرابش کردید. سوال فقط برای عرضه به محضر حضرت مسئول مطلقه و سلام. هر جا ببری خرابش کردی. یعنی چی خرابش کردی؟ یعنی خودتو ضایع کردی، ضایع کردی خودتو. جالبه، سوال دو وجهیه، درخواست. اگر رفت به محضر مسئول مطلق، بزرگ میشی، عزیز میشی. اینجا جاییست که هرچه خضوع کنی عزیز میشی و بزرگ میشی. اما اگر از اون موقعیت خودش خارج شد، به سمت هر کس و چیز دیگه ای رفت، ذلیل میشی، تو سرت میخوره، بیچاره میشی، تحقیر میشی، از درون میپاشی. سرش هم اینه که این فقط برای یه جا خلق شده. سوال فقط برای عرضه به محضر قادر علیم مطلق، حکیم، خبیر، رؤوف، رحمان رحیم، فقط برای اونجاست، برای جای دیگه نیست که. خیلی خوب. عجب. ولا بالخضوع، منو مبتلا نکنی، خرابم نکنی، ضایعم نکنی، به این که بخوام این سوال رو خازانه چون در سوال میدونید دیگه همیشه چی هست؟ خضوع هست. درخواست دیگه. اینو بخوام ببرم به سراغ دیگران. ولا بالخضوع لسؤال غیر که ازفتغرتو. هر وقت احتیاجی پیدا کردم. این احتیاج من احتیاجم رو به غیر تو نبرم. این سوال رو و این خضوع. این هم شد دوم. اما سوم، شما میتونید الان موقعیت ها رو تطبیق بدید. ولا به تضرع الی من دونک اذا رهبتو. اون وقتایی هم که بیچاره میشم ترس ورم میداره. رهبتو، موقعیت ترس، موقعیت بیچارگی، موقعیت مسکنت. سه تا موقعیت ها رو یادتونه دیگه، داره حضرت تطبیق میده. در موقعیت مسکنت و بیچارگی که ترس منو ور میداره، در اون موقعیت ها جز به محضر تو تضرع نکنم. ولا به تضرع الی من دونک اذا رهبتو. یعنی هر جا ترس برم داشت، بیچارگی به سراغم اومد، جز به محضر تو تضرع نکنم. چون سن ترس تضرع میاره دیگه، زاری میاره. تضرع من فقط برای تو. تضرع هم میدونید عجب چیزیه. اینا رو من میگم جالب شد براتون. چه اون حالت اضطرار، چه حالت موقعیت اضطرار، چه موقعیت اضطرار یا همون ضرورت، چه موقعیت بفرمایید حاجت و نیاز، چه موقعیت مسکنت و بیچارگی، همه اینها موقعیت های عالی ترین اکتشافات ما و فهم ما و دریافت های ما تو زندگی ماست. خیلی وقت قدرش رو دونست. یعنی همه این موقعیت ها بهانه های ارتباطن، بهانه های اتصالن، بهانه های بزرگ شدنن، بهانه های شکفتنن. اینا رو باید خیلی قدر دونست. اینا فقط برای اینه که شما، ما و شما رو ببره به محضر پروردگار متعال. و سلام و سلام. خب اگر غیر از این بشه چی؟ اگه من به فتنه بیفتم چی میشه؟ اگر من به فتنه بیفتم به همون معنایی که گفتیم، یعنی اشتباهی برم چی؟ برم سراغ غیر چی؟ درخواستم رو به دیگران عرضه کنم چی؟ اضطرارم رو به دیگران عرضه کنم چی؟ مسکنت و ترسم رو و زاری خودم رو به دیگران ببرم چی میشه؟ چی میشه مگه؟ فاستحق بذالک داد بیداد خذلانک و منعک و اعراضک. گرفتید چی شد؟ خذلانک و منعک و اعراضک. از چش تو میفتم. بین من و خواسته من فاصله میندازی. منعک و اعراضک و نظر عنایتت رو از من بر میگردونه. این میشه نتیجهش. فاستحق بذالک، یعنی از این که من برم سراغ غیر تو، اعتماد کنم یا کمک بخوام از غیر تو، درخواست کنم و خواسته خودم رو به غیر تو عرضه کنم، یا بفرمایید در موقعیت ترس و بیچارگی زاری و تضرع خودم رو به ساحت غیر تو رو ببرم. فاستحق، من به خاطر این بی‌معرفتی، به خاطر این بی‌عقلی، به خاطر این سفاهت، این کلماتی رو که به کار میبرم حساب شده است، بازیه با کلمه ها نیست. به خاطر این رفتار نابخردانه، به خاطر این رفتار سفیهانه، به خاطر این خطای راهبردی تو زندگیم مبتلا میشم به چی؟ مبتلا میشم به اینکه تو از من رو برگردونی. اینه. و این اون چیزیست که عذاب اینه، جهنم اینه. اگه کسی درک بکنه جهنم اینه. قرآن کریم یه جاهایی از این پرده جهنم صحبت کرده، از این جنبه مسئله. گاهی سخن از آتش است و سوختن است و فلان و اینها، از این تعابیر داریم. گاهی میگه بابا میدونید یعنی چی؟ یعنی بهتون نگاه نمی کنم. میدونید یعنی چی؟ یعنی فراموشتون میکنم. چیز عجیبیه. و کذالک الیوم تنسا. الیوم تنسا یعنی چی؟ فرمود ولتون میکنم. نیمانوس یعنی چی؟ یعنی باهاتون حرف نمیزنم. یعنی نه حاضرم بشنومتون، نه حاضرم چیزی بهتون بگم. اینجوری میشه. خذلانک و منعک و اعراضک. اینه. اینه مثلا. اون وقتی که پرده ها کنار میره، پرده ها رفت کنار، همه اسباب رفتن کنار، همه علتهای ظاهری رفتن کنار، همه میرن کنار دیگه، اون وقتی که دیگه تویی و تویی و تو و منم و منم و من فقط، اون وقت تو منو نداری، برو هر کی میخوای داشته باش، برو با هر کی میخوای باشی باش. اون روز اینه، برو از هر کی میخوای کمک بخوا، من دیگه با تو کاری ندارم، برو. فاستحق. البته این جلوه دنیایی هم داره ها، منتها جلوه دنیاییش دو جوره. به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم. وقتی شما مراجعه به غیر خدای متعال، یعنی مبتلا میشید به شرک، وقتی اعتماد میکنید به غیر خدا، استعانت کمک خواهیتون از غیر خدای متعال میشه. وقتی به اسباب و این چیزا اعتماد میکنید، وقتی رو امضای فلان کس حساب میکنید، وقتی رو پادرمیونی فلان کس حساب میکنید، وقتی رو جیب فلان کس محاسبه میکنید، وقتی روی زیبایی فلان کس حساب میکنید، وقتی روی اعتبار فلان کس یا فلان کس ها حساب باز میکنید، اتفاقی که میفته اینه، وقتی حاجت میبریم، درخواست میبریم، اضطرار میبریم، ایناست دیگه. چی میشه نتیجهش؟ یکی از این دو وضعیته، یا همینجا خیت میشیم که خیلی بده، درسته؟ یارو ما رو تحویل نگرفت، تحویل نگرفت، نیداد رو چی حساب کرده بودیم، خوردیم به در بسته. گاهی اینجوری میشه که آدم تحقیر میشه. همینجا تو دنیا، من الان بحث آخرتیشو نداشتم، همین تو همین دنیا آدم، آره همون کلمه ای که گفتم کلمه خوبی بود، این کلمه خیت شدن. اینجوریه، بور میشه آدم، به قوله و کانو قومن بورا. این خیت اینه. گاهی اینجوری میشه که خیلی بده، آدم با کلی امید رفت با فلان کس صحبت کرد. اینجوری. هیچ. این یک. دوم یه بلای بزرگتره. اگه گفتی چیه؟ اینجا آدم میشکنه، ممکنه تو این لحظه ها به خودش برگرده بگه عجب من اشتباهی کردم، من عجب اشتباهی کردم. خدای متعال گاهی انسان رو مبتلا میکنه به افرادی و به کسایی که اینا کریم و طبع نیستن، آدم رو له میکنه. آره گاهی اینجوریست. اما یه فرض دومی هم داره. یه فرض دوم اینه که کار آدم راه بیفته. ای داده بیداد. بله؟ کار انسان راه بیفته. مثلا در عرضه حاجت به دیگران و کمک خواهیه به دیگران و اینها. تو همین اسباب و مسببات این دنیا داریم صحبت میکنیم. آخرت نیست که پرده برداری شده. همین دنیاست که ما مبتلاییم به همین مناسبات ظاهری و ارتباطات و اینها. اگه کارمون را افتاد چی میشه؟ اگه کارمون را افتاد مدیون میشه. یه بلای بزرگترم به سرمون میاد. اگه گفتی چیه؟ یه بلای بزرگتر که به سرمون میاد اینه که کارمون را افتاد بیشتر غافل میشیم. یعنی به اون کسی که هیچ ارزش اعتماد نداشت بیشتر اعتماد میکنیم. قبول دارید؟ آدم میگه کاش از اون اولیه پیش بیاد. اگر ما این اشتباه رفتیم بخوریم به در بسته، سرمون به سنگ بخوره، به خودمون بیایم، به خدای متعال برگردیم، بفهمیم اشتباه کردیم. اگر نه همینجوری که بریم، این حلقه اعتمادها، این دلبستگیها همینجور گسترده تر و گسترده تر میشه تو زندگی. نمیشه؟ همجور آدم همجور داره میره دیگه. اون روایتی که اون آیه کریمه‌ای که خطاب به مؤمنین میگه، مثلا میگه اموال و اولادتون فتنه است. یعنی همین دیگه. میگه شما همینا باعث میشه به همین چیزا اعتماد میکنید. بعد پرده که بره کنار گفت لا ینفع مالون ولا بنون، هیچ کدومش به دردت نخورد، کاری ازش ساخته نبود. الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی دل موحد که فقط و فقط اعتمادش به خدای متعال. و سلام. این بحث امشب بود. کل بحث شما رو برد به یک عالم دیگه، یعنی این قطعه صحیفه مبارکه. حالا یه شرح و بسط های امام سجاد علیه السلام در همین صحیفه مبارکه داره که دیدنیه. راجع به همین موضوع امشب به صورت صریح یک بستی داده حضرت این حقیقت بزرگ. صحیفه کتاب زندگی، حیات طیبه اینجاست، خبری نیست دیگه جایی دیگه. خب من لازم نیست برای شما بگم، منتها خب از باب یاداوریه دیگه، یاداوریه. لازم نیست چون مباحثه‌هاش هم قبلا شده. یک کلمه است اون که خب آقا اینجور که شما گفتید یعنی ما تو این جریان زندگیمون خب بالاخره این شرایطو داریم، ما باید از دیگران تو کارامون باید کمک بگیریم. باید خدمتون عرض کنم که کارامونو با حمایت دیگران پیش ببریم. حوائجمون رو باید به این ورون ور خود تعریف شده دیگه، باید بریم کارمون رو را بندازیم. اینجور که شما میگید که تعطیل زندگی یعنی چی؟ یعنی زندگی تعطیل؟ نه دیگه، میگه هنر شما اینه که اسباب چشمتون رو پر نکرده باشه و شما این هنر رو داشته باشید که ورای همه دست ها دست او رو ببینید، ماورای همه سبب ها مسبب الاسباب رو ببینید، هنر شما این باید باشه. درسته؟ یعنی اگر ما به کسی هم مراجعه کردیم، حواسمون هست که به کی داریم مراجعه میکنیم. اینا همشون میشن اسباب در محیط اعتبار بخشی که از ساحت قدس او شده. لذا من اگر از دست شما آبرو گرفتم، توجه دارم که از کی گرفتم؟ از حضرت ساقی گرفتم. اینه دیگه. اگر به طبیب مراجعه کردم، میدونم که این فقط یه سبب ظاهریست، به او مراجعه هم به اوست. از کی دارم شفا میخوام؟ از این آقا؟ از این خانوم؟ خودشو نمیتونه جمع کنه بیچاره. نه، از این که مراجعه نگرد، این مراجعه من به اوست. اصلا یه نگاه متفاوته. کارای جاری زندگیمون همش طبق قاعده مثل مردم عادی انجام میشه، اما در همه این مواجهه ها، چه در اضطرار، چه در تصمیم ها، چه در اعتماد ها، همش به اوست. بذار هم ترتیبات جاری انسان زیست عادی سر جاشه، اما بفرمایید نگاهش، دلبستگیش، تعلقش، اعتمادش فقط به اوست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینه. این چون معلومه برای شما، تا یاداوری بود که این معناش معلومه. بله. البته در کلمات اولیاء خدا، ضمناً جهت استهزار دوستان، ضمناً در کلمات اولیاء خدا این هست که گاهی سفارش میکردن همین درخواستای عادیتون هم خودتون یه جور جمعش کنید، خیلی به این و اون عرضه نکنید. آره دیگه، فهمون مریضی تو تا خودت میتونی، دردی هست تا میتونی جمعش کن، تحملش کن، نشد اون وقت حالا مراجعه کن. روزه یه وقتی حضرت که تأکید کرده بودن، میدیدن اگر کسی مثلا در روایت داره حضرت که تأکید کردن، اینجوری شده بود که طرف مثلا روی مرکب نشسته بود، داشت میرفت، اون دوستشون پایین بود، این مثلا چیزش از یه وسیله چیزی از دستش میافتاد، از دستش میافتاد، به اون دوستش نمیگفت اینو به من بده، خودش پیاده میشد ور میداشت. نکته ای ها، اصلا تو مسیر تربیتی هم این درسته که انسان مؤمن قلیل المعونه و کثیر المعونه باشه، هزینه نداشته باشه برای اینو، برای دوستانش، برای دیگران، برای کسایی که برای خانوادهش، کاراشو خودش انجام بده، هرچی تونست خودش انجام. یه جاییست که نمیشه دیگه، یعنی باید حتما یه کسی به انسان کمک کنه، و الا هرچی که میتونه انسان، خوبه که کاراشو، اینم یادتون باشه، خودش کاراشو انجام بده. بعضی ها اینجوری گاهی تربیت بچه هامون تربیت غلطه، خیلی وابسته بار میان بچه ها. بچه هایی که وابسته بار میان، پایه تربیتیشون شرکیه. گرفتید چی بهتون گفتم؟ بچه هایی که خیلی وابسته بار میان، از پایه شخصیتشون شرکالود شکل میگیره. مادرها مخصوصا توجه کنن، بذارید خودش بره، نمیذارید متاسفانه، هی این اون، هی کارشو را میندازید، هی دورش میچرخید، بذار خودش بره، دو جام سرش به سنگی میخوره، درست میشه، بر میگرده. ببینید این پایه شخصیتی آدم ها خیلی مهمه. منهج تربیتی به گونه ای باشه که کمترین وابستگی و کمترین سوال و درخواست تو مناعت طب داشته باشه، سخت باشه از این که چیزی بخواد، سختش باشه، نذاریم آسون بشه براش، که تا گفتی نکن هر چیزی رو بخواد، از این بخواد، از اون بخواد، اینجوری هم بارش بیاریم، فردا بندازیمش تو محیط جامعه، به چه کنم مبتلا میشه، نمیدونه کارش چجوری باید راه بندازه. ببخشید، اینم یاداوریه در روش‌های تربیت. روش‌های تربیتیمون خیلی غلطه، با خودم، از من بگیرید تا بقیه، روش‌هامون درست نیست، باید اینا رو درستش کرد. خیلی چسبندگی و وابستگی و این چیزا توش در میاد. شخصیت خیلی شکننده است. این پایه توحیدی نیست. یعنی پایه شخصیتی بچه هاتون رو توحیدی بگیرید. بذارید رو پا خودش وایسه. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا این دعای 20 صحیفه مبارکه سجاده، این دعای مکارم الاخلاق، هرچه که خوندیم و هرچه که نخوندیم و سایر دعاهای این صحیفه نورانی رو درباره همه ما مستجاب بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.